لعنة الله على خلقهم أجمعين من الآن إلى لقاء عرض شد که وجود صرف در مقابل او عدم صرف است. در این صورت اگر چنین وجودی موضوع حکم ایجابی قرار گرفت یا عدم صرف با عنوان موضوع حکم تحریمی قرار گرفت، این دو صورت دارد. تارتن هر فردی از افراد طبیعت در اول دارای مصلحت است و در دوم دارای مفسده، و اخرى این است که خیر، هر فرد دارای مصلحت و هر فرد دارای مفسده نیست. در صورت اولا مناسب این است که سنخ طلب به کل فردن تعلق می گیرد و لازمه‌اش این است که هر فرد از افراد طبیعی طلب به هر فردی از افراد طبیعی وجود تعلق گرفته است. پس فلکل فردن حکمون فلکل فردن اطاعتون و معصیه. بنابر این فرض اگر فردی اسیان شد، سایر افراد این چنین نیست که از دایره طلب خارج بشود، اونها حکم خاص خودشان را دارن. یا اگر فردی موجب این شد که شخص اطاعت کند، معناش این نیست که بقیه افراد اطاعت شده است، بلکه باید نسبت به بقیه افراد هم مستقلن اطاعت داشته باشد. پس بنابراین در اینجا بحث انحلال نیست. در حقیقت در اینجا عنوان صرف الوجود آمده است، اما این عنوان صرف الوجود در قوه تعداد موضوع است، کما اینکه حکمم که گرچه به عنوان کلی به این موضوع تعلق گرفته است، ولیکن در حقیقت در قوه تعدد حکم به عدد افراد موضوع است. فلذا تعبیر مرحوم محقق اصفهانی این است که در اینجا حکم، سنخ حکم به این صرف الوجود تعلق گرفته است و لازمه اش این است که هر فردی از افراد طبیعی طلب به فردی از افراد طبیعی وجود تعلق گرفته باشد و بالعکس در مورد عدم هم همینطور. و اخرى این است که خیر، وجودی که به نحو صرف لحاظ شده است، این وجود به طور صرف دارای یک مصلحت است، یعنی صرف الوجود دارای مصلحت است و مصلحت هم مصلحت واحده است. یا در مورد عدم، طبیعی عدم ترک او دارای مصلحت است و البته این خلاف ظاهر در باب نهی است، یا فعل او دارای مفسده واحده است. این تعبیر را آوردن چون گاهی از اوقات میبینید که در بعضی موارد قد یتفق که در ترک مصلحت است، ولی غالبا این است که ملازم نیست وجود مفسده در فعل با وجود مصلحت در ترک، گاهی ممکن است که فقط فعل او مفسده دارد اما ترک او مصلحتی ندارد. ولی گاهی از اوقات است که خیر، همون گونه که فعل مفسده دارد، ترک او نه تنها مفسده ندارد بلکه مصلحت دارد. چون بین مفسده داشتن و مصلحت داشتن منزلت هست. اینجور نیست که اگر مفسده نبود حتما مصلحت باشد. گویا این مثلا ترک در حد اباحه است، اینطور مصلحتی ندارد. ولی فعل اگر مفسده داشت، در صورتی که ترک مصلحت داشته باشد، خب فعل قطعا مفسده دارد. ولی گاهی از اوقات است که فعل مفسده دارد اما ترک مصلحت ندارد. این تعبیر، دو تا تعبیری که در باب نهی مرحوم ما شیخ رضوان الله علیه آوردن، به خاطر اینکه موارد مختلف است. گاهی این چنین است که همون گونه که در فعل مفسده است، در ترک مصلحت است و اخرى این است که نه فقط در فعل مفسده است اما در ترک مصلحتی نیست. در اینجا که مصلحت مصلحت واحده است یا مفسده‌ای که در باب نهی است مفسده واحده است، در چنین موردی می‌فرمایند در مورد اول طلبی که متعلق است به اون صرف الوجود در حقیقت شخصی از طلب است چون یک مصلحت بیشتر نیست و متعلق هم صرف الوجود است، یک طاعت است و یک معصیت. پس اینجا تعدد احکام به عدد افراد موضوع نه در جانب حکم ایجابی است و نه در جانب حکم تحریمی. پس بنابراین در جایی که موضوع به عنوان صرف الوجود در باب واجبات یا صرف العدم در باب محرمات باشد، به یکی از این دو نحو هست. این نتیجه قسم اول از اقسام موضوع که به عنوان صرف الوجود که در نقیض او صرف العدم هست خواهد بود. پس حکم متعلق به موضوعی که به نحو صرف در نظر گرفته باشد، چه صرف الوجود چه صرف العدم، به یکی از این دو نحو است. این تعدد و وحدت حکم تابع این است که مصلحت به تعدد موضوع یا وحدت موضوع، این تابع مصلحت است. لذا نمیشه همینجوری بگیم هر جا صرف الوجود شد، مثل اون تعبیری که کردن یک به اصطلاح طاعت و یک مورد ها، این هم نتیجه باز برخلاف اون کلام مشهور است. مشهور اینجوری تعبیر میکنن اگر موضوع به نحو صرف الوجود بود شما اتیان به یک فرد کافی است، ولی با این بیانی ایشان اینجوری نیست. یا در موردی که مثل موضوع در باب نواهی به نحو صرف العدم در نظر گرفته شد، مشهور میگفتن باید تمام افراد را ترک کنید. اینم اینجوری نیست، کلیت ندارد. ما در چه در باب واجب و چه در باب حرام باید نگاه کنیم که مصلحت یا مفسده، مصلحت در باب واجب، مفسده در باب حرام، این به چه نحو است؟ آیا مصلحت یا مفسده در صرف الوجود به ما و صرف الوجود است یا نه در جمیع افراد و کل فردن مصلحت خاصه ای دارد؟ اگر به نحو اول باشد در واجب اول الوجود غیر از صرف الوجود هست، به یک فرد تحقق پیدا می کند. در مورد حرام هم به عنوان به اصطلاح صرف العدم هست و صرف العدم در این فرض لا تحقق الا به این که چی؟ همه را ترک کنید. اما نه ترک به عنوان این که جمیع، چون ترک جمیع بشود باز عبارت اخرای حرفی مشهور بشود که این مردود بود از نظر ایشان. ایشان می‌فرمایند در مقابل صرف الوجود صرف العدم است. صرف عدم به ترک اون به ترک اون به اصطلاح موضوع هست، اما این تعین ندارد به کدوم یکی، بر هر یک از افراد منطبق می شود. خب این که ما بگیم که حکم سرایان دارد نسبت به جمیع افراد یا این که سرایت به جمیع افراد نمی کند، اینجور نیست که بی ضابطه باشد. دقت کردیم؟ ایشان دارد ضابط معین می کند. در صورتی که مصالح متعدده باشد به عدد افراد موضوع، حکمم قهرن متعدد خواهد شد به عدد افراد موضوع. اگر مفاسد متعدده باشد به عدد افراد موضوع در باب نهی، حکمم متعدد می شود به عدد افراد موضوع در باب نهی. اما اگر نه مصلحت واحده باشد یا مفسده مفسده واحده باشد، تعدد حکم معنا ندارد اینجا. پس ببینید اینجور نیست که حالا که دو رقم شد همینجوری ما بی حساب و کتاب بتانیم بگیم آقا حکم متعدد است یا واحد. معیار دارد، باید برید سراغ مفسده یا مصلحت، ببینید مصلحت یا مفسده متعدد شدن یا اینکه نه مصلحت واحده و مفسده واحده است. اگه متعدد شدن باید بگید اینجا حکم تعلق گرفته است به موضوع به نحو صرف الوجود، اما جوری است که به عدد افراد موضوع انحلال است در حقیقت برای حکم، یا بگید که نه اصلا اگر حالا بحث انحلال هم نیست، اگر هم اینه نگید میگید نه اصلا صریحا این در قوه تکرار حکم است به عدد افراد موضوع، ولی اگر نه این چنین نبود و مصلحت مصلحت واحده بود، شما دیگه میگید آقا حکم واحدون متعلقون به موضوع واحد. چرا وحدت است برای حکم؟ به تبع وحدت موضوع، چون ملاک ملاک واحد است. نه عرض کردم نمیخوام بگیم، یعنی در حقیقت در قوه انحلال است، به منزله یعنی تشبیه تشبیه داریم میخوام بگیم، نه انحلال نیست در حقیقت، بلکه برعکس مستقیما این حکم متعدد هست رو افراد، بله، ولی عنوان صرف الوجود یک عنوان کلی است، چون خصوصیتی هر فردی، چون افراد داره خصوصیت خاصه هست، لذا فرد شده، اون خصوصیات میزان نیست، میزان فردیت اونهاست برای این صرف الوجود، که همه افراد فرد صرف الوجود هستند، چه در طرف وجود چه در طرف حرمت. پس این قسم اول از انحاء اخذ وجود یا عدم در موضوع، که در اینجا در یک صورت موافقیم با مشهور اما نه از راه و بیانی که اونها گفتن، و در صورت دیگر نتیجه مخالف است با کلام مشهور به برهانی که ایشان در حقیقت اقامه کردن. قسم دوم این است که طلب مولا چه در طرف وجود چه در طرف عدم تعلق گرفته باشد به مجموع وجودات، در باب حالا واجب ریشان اول بیان می‌فرمایند، از طبیعت خاصه، مجموع وجودات از طبیعت خاصه متعلق طلب مولاست. این به این معناست که یک مصلحت بیشتر نیست و این مصلحت واحده قائم است به مجموع اینها، که عنوان مجموع عنوان چیزا انتزاعی در حقیقت، یعنی افراد مجتمعاً که عنوان مجموع را پیدا می کند مصلحت دارد، مثل در باب مثلا فرض کنین لشکر که تعبیر می کنن آقا مصلحت قوامش به اصطلاح مجموع اون افراد است، تنهایی به تک تک اونها چی؟ ندارن، جمیع هم مصلحت ندارن، مصلحت اون واحده که قوام اون مصلحت واحده به مجموع اونهاست من حیث مجموع. در حقیقت اینجا طلب چند تاست؟ یک طلب، طلب به تعبیرشان واحد و شخصا وحدت نوعی ندارد، وحدت شخصی دارد، و برای او اینجا این حکمی هم که موضوع به عنوان وجود مجموعی است، وجود مجموعی است، در این صورت یک اطاعت بیشتر نیست، کما اینکه یک معصیت بیشتر تصور نمی شود. در طرف ترک می فرماید اینجا دو صورت پیدا می کند، یعنی همین جایی که وجود به عنوان وجود مجموعی است، عدم وجود مجموعی دو صورت پیدا می کند، نه اینکه دو تا نقیض داشته باشد، بحث نقیض نیست، عدم چنین وجود مجموعی دو صورت قابل به هر حال تصور هست. یکی این که عدم مثل وجود مفسده واحده داشته باشد، قائم به مجموع افعال باشد نه به جمیع. خب اگر اینجوری شد، ترک مجموع به عنوان مطلوب مولاست و مطلوب واحدون شخصاً، لذا در این فرض چون ترک مجموع خواسته شده است، لذا شخص اگر اتیان به بعضی از افعال که ترک بهش تعلق گرفته است بشود، معصیت نکرده است. اگر 100 تا فعل دارد، 99 تاشو مرتکب بشود، فقط یکیش نگه دارد، اینجا به همین ترک یکی صدق میکند ترک مجموع و در نتیجه اطاعت کرده است. پس اطاعت متوقف بر ترک جمیع نیست، بلکه در اینجا اطاعت متوقف بر ترک مجموع است، و ترک مجموع کما اینکه به ترک همه محقق می شود، به ترک بعضی دونه بعضی ایزن محقق می شود، ولو اون بعض متروک یک فرد باشد. صورت دوم این است که مصلحت واحده است بحث مفسده دیگه نیست، در باب ترکه. چون عرض کردم ترک گاهی خود ترک مصلحت دارد. نگید آقا عدم چطور میشود مصلحت داشته باشد، این عدم عدم مضاف است. ترک این افعال با قطع نظر از این که مفسده دارد یا نه، ما ترک مصلحت دارد. خب احرام فعل مسلم است، فعل مجموع مفسده دارد، ولی ترک هم مصلحت دارد. اگر مصلحت واحدی قائم به مجموع تروک باشد، اینجا طلب ایجابی نسبت به ترک، یعنی یجب و ترک مجموع تروک، نه ترک مجموع. خوب دقت کنید چقدر فرق کرد بین ترک، بین طلب مجموع تروک با طلب ترک مجموع فرق است. فرق چیزا؟ بنابراین که طلب بکند مجموع تروک را چه باید کرد؟ مجموع تروک یسلق با ترک، ترک مجموع تروک، یعنی طلب کرده از خواسته است از او مجموع تروک را. یه وقت میگیم نه، خواسته است ترک مجموع را، سلب مقدم باشد یا مؤخر باشد. اینجا اطاعت اگر طلب تعلق بگیرد به مجموع تروک، یعنی مطلوب مجموع تروک باشد، اینجا اطاعت به مجموع تروک است. که ما این که در باب افعال اطاعت به مجموع افعال بود، مجموع، مجموع با ترک بعض، با فعل بعض نمی سازد. اگر خواست مولا خواسته است که مجموع این تروک ترک بشود، یعنی مجموع این تروک را باید امتثال کند. امتثال مجموع تروک به این است که همه تروک را چی آقا؟ ترک کند. و اینجا اسیان در این فرض به فعل واحد محقق می شود. پس اگر در صورت طلب عدم و طلب ترک مصلحت، مصلحت واحده واحده باشد، مصلحت ها چون بحث مفسده نیست، مصلحت مصلحت واحده باشد و قائم به مجموع تروک باشد نه ترک مجموع. اگر ترک مجموع باشد با فعل واحد، نه فعل واحد بلکه با ترک واحد امتثال است و فعل است ما ادا هیچ اشکالی ندارد. ولی اگر ترک مجموع تروک مطلوب بود، مجموع تروک مطلوب بود، با فعل یکی از اونها عصیان کرده است و امتثالش به ترک همه اونها، یعنی طلب ترک مجموع تروک، طلب مطلوب مجموع تروک باشد، یعنی باید همه مصادیق را ترک کنید تا صدق بکند آقا مجموع تروک که مطلوب مولا بود امتثال شده است. در اینجا اتیان به فرد واحد از افراد که مورد متعلق نهی قرار گرفته است، اگر یکیش اتیان بشود ولو ما ادا را ترک کرده است، مثلا 100 تا دارد، یکی رو بیاورد 99 تا را ترک کند، صدق نمی کند که این آقا مطلوب که مجموع تروک بوده است را اطاعت کرده است، بلکه در اینجا عصیان کرده است نسبت. و البته اینجا یک اطاعت است و یک معصیت، اطاعت به ترک همه مصادیق و عصیان به فعل واحدی از اون مصادیق است. معلوم شد؟ پس ببینیم با این که ما در طرف وجود به عنوان مجموع وجود مورد لحاظ واقع شده است و به عنوان موضوع اخذ شده است، در طرف عدم، عدم مجموع است. اما این عدم مجموع دو جور می شود، مجموع العدم یا عدم مجموع، هر دو بحث مجموع است. اما مجموع العدم یا عدم مجموع، اگر مجموع العدم باشد و مصلحت متقومه به این ترک مجموع باشد به عنوان مجموع تروک، اینجا مصلحت واحده است، مثل این که در صورت اولا که بحث وجود بود مصلحت واحده بود، یک اطاعت دارد و اون به این است که ترک کند همه را، و یک معصیت دارد و اون اتیان به یکی است. بنابراین فرق نمی کند در این فرض دوم که مولا طلب بکند طبیعی ترک را به حده، یعنی به عنوان طبیعی، یا طلب بکند مجموع تروک را. چون اگر طلب کرد مجموع تروک را، شما باید همه افراد را ترک کنید. اگر بگید آقا طبیعی ترک را خواسته است، طبیعی ترک کی امتثال می شود؟ اون موقعی که هیچ کدومش نیاوردین، چون طبیعی به وجود یک فرد تحقق پیدا می کند. امتثال نسبت به طبیعی ترک به این است که همه مصادیق ترک بشود، و عصیان نسبت به این طبیعی ترک به اتیان یک فرد است. پس بنابراین علاقازا اینجا فرقی بین اینها، یعنی بین طبیعی ترک و طلب مجموعه تروک فرقی نیست الا به اعتبار، فرقشون اعتباری است. چرا؟ چون وقتی میگی طبیعی ترک مثل عام بدلی، آقا همه را علل بدل شامل می شود، پس یکیش اگر بیاورید اسیان کردید. اونجایی که باید آقا مجموع تروک خواسته شده است، همه اونها را به اصطلاح به صورت استقراق جمع کردیم، مثل عام مجموعی همه را جمع کردیم و تحت عنوان واحد، یعنی بالالتزام. فرقشون به اینه که در اول افراد بالمطابقه هست، ولی در صورت دوم افراد به تضمن، یا بگید بالالتزام. پس بناهن الازا نتیجه هر دو یک چیز می شود، چه طلب بکند ترک به اصطلاح طبیعت را، یا طلب بکند مجموع تروک را به نحو معدوله. یعنی دقت دارین آقا، قضیه به نحو معدوله می شود، طلب کرده است مجموع تروک را. اینم صورت دوم. پس ببینید با اینکه وجود یا عدم در موضوع و حکم قرار گرفت، وجود به عنوان وجود مجموعی و عدم هم به عنوان دو صورت، که البته در صورت دوم قضیه از نحو قضیه سالبه خارج است و این نقیض به اصطلاح موجبه در اینجا نخواهد بود. نقیض به اصطلاح وجود به نحو مجموعی عدم به نحو مجموعی است، ولی چون قابل تصور هست در اینجا عدم به دو نحو، این نحوه دوم رو گفتن نحوه دوم، در حقیقت نقیض برای قسم اول نیست. آقا اینو دقت داشته باشین، یه وقت نگید آقا ایشان چجوری میشود اگر وجود به نحوه وجود مجموعی بود عدم رو دو تا قرار بدهد. نه، عدم به عنوان نقیض همون قسم اول است که بحث مفسده بود، و مفسده هم و یک حکم بیشتر ما نداریم در این صورت، مثل اینکه در جنبه ایجاب هم یک حکم بیشتر نداشتیم، یک اطاعت هست یک معصیت، ولی اطاعت یا معصیت حول مفسده هست، و وحدت این موضوع و وحدت حکم به تبع وحدت مفسده است که در متعلق است، که ایجاد او مفسده دارد. ولی فرض دوم به نحو معدوله حساب کردن و این نقیض اون اول نیست. آقا فقط خواستن بگن آقا در اینجا چون مصلحت بر ترک هست، باید ببینیم این چی جوری اخذ شده است. اگر مصلحت در ترک باشد و به عنوان این که مطلوب، چون جنبه قضیه موجبه هست، طلب کرده است به طلب ایجابی ترک مجموع را، خب این ترک مجموع یعنی ترک مجموع غیر از مجموع ترک است. آقا بنابراین مفسده مصلحت واحده است که قائم است به مجموع تروک، و فعل واحدی از افراد اون موضوع موجب اسیان می شود. اسیان می شود که یعنی اون مصلحت دیگه گیر شخص نمیاد. صورت سوم از صوری که ما می توانیم وجود را یا عدم را، خب حالا در اینجا در این فرض، در این نتیجه را عرض بکنم با مشهور، با کلام مشهور، در این فرض در قسم ایجاب، همونی که مشهور بیان کرده بودم که به اتیان به امتثال به اتیان یک فرد امتثال حاصل می شود، این را ما قبول داریم، اینجا هم همین جور است. اون فرد عبارت است از چی آقا؟ مجموع. این فردی که می داریم این مجموع، ولی به فرد واحد، ولو این که همه باشن اما یک فرد ترک بشود، گفتیم اطاعت دیگه نیست چون مجموع صدق نمی کند. پس با اینکه وجود عقص شده است، اما وجود به عنوان صرف عقص نشده، به عنوان مجموع عقص شده است. عنوان مجموع لا تحقق الا اینکه همه با هم باشند و یکی اگه خارج شد دیگه مجموع به هم میخورد. پس بنابراین اگر خواسته است به نحو المجموع باید همه موجود باشد. مصلحت قائم است به مجموع. در طرف مفسده هم همینطور، اگر مجموع است همه اگر جمع شدن این مفسده را دارد، یکی اگر خارج بشود دیگه مفسده ندارد. لذا میتواند شخص برای امتثال فقط یکیش را ترک کند. این قسم اولش میگیم. قسم دوم رو کار نداریم چون این دیگه در واقع در مقابل قسم اول نیست. و اما صورت سوم، از صور اخذ موضوع، اخذ وجود یا عدم در موضوع، این است که طلب مولا تعلق بگیرد به هر تک تک از افراد طبیعی به نحو جمیع، یعنی وجود به عنوان جمیع الافراد، نه به عنوان مجموع الافراد، نه به عنوان صرف الوجود. طلب تعلق گرفته است به کل فردن از افراد طبیعی، چه در جانب فعل چه در جانب ترک، به کل فردن از افراد طبیعی ترک تعلق گرفته است. می شود بگیم فعل مطلوب باشد در باب واجب، یا ترک کل فردن از افراد طبیعی مطلوب مولاست در جانب نهی. چرا این چنین میگویید؟ میگیم برای خاطر اینکه ما احراز کردیم. اینا بحث ثبوتی است نه بحث اثباتی. برای اثباتش باز دلیل میخواد که کجا چی جوری هست. ما احراز کردیم در مورد واجب به اینکه کل فردن از افراد مصلحت دارد. در جانب ترک هم احراز کردید که کل فردین از افراد اون طبیعت مفسده دارد. اگر اینجوری شد، در اینجا در مورد اول هر فردی را که ایجاد کنید یک اطاعت است و حکم واضح است که به عدد افراد هر فردی دارای حکم شخصی است. پس هر فردی از افراد و حکم دارای اطاعت است و عصیان، و اطاعت این فرد ربطی به سایر افراد ندارد، عصیان نسبت به این فرد هم ربطی به سایر افراد ندارد. در باب ترک هم همینجور، ترک این فرد ربطی به سایر تروک ندارد، کما اینکه اطاعت نسبت به این ربطی به سایر تروک ندارد، عصیان نسبت به او هم ربطی به سایر افراد ندارد. اسم صرف الوجود رو که معنا کردیم،
نه اون صرف الوجودی که فرمودید در قوه این هست که تک تک افراد دارای مصلحت.
حالا قسم دوم که واضحه فرقش نه. خب اون مجموع بود، بحث چی نیست. در قسم اول چی بود آقا؟ صرف الوجود. حکم واحد بود در اونجا، متعدد حکم واحد بود، لذا حکم چون واحد بود به اول الوجود اطاعت حاصل می شود. ما دو الان ما دو قسم بیشتر نگفتیم.
شما بیان فرمودید به این صورت که حکم رفته رو صرف الوجود به این نحوه که تک تک افراد دارای مصلحت.
نه این معنای بود که مشهور میگفتن، ما اون رو کار نداریم. که صرف الوجود ینطبق بر هر یک از این افراد. خیلی خوب، اینجا یک حکم واحد بیشتر نیست، یک اطاعت دارد یک معصیت. ولی در ما نحنفی کل فردن دارای مصلحت است. پس کل فردن دارای حکم خاص است. وقتی حکم خاص داشتن هر کدومشان جداگانه از دیگری دارای اطاعت است و دارای معصیت. لذا می‌فرمایند همون جوری که امکان انبعاث طلب کل فردن از افراد ترک از مصلحت، حالا اینجا باز همون جوری که در صورت دوم نسبت به عدم فرمودن دو تا وجه دارد، در اینجا می‌فرمایند در صورت دوم نسبت به عدم دو وجه می‌شود تصور بکنیم. یکی اینکه بگیم مفسده در فعل است، که این روال عادی نواهی است و متعارف هم همین است، ظاهر هم در باب نهی هم همینه. یکی اینکه برخلاف ظاهر بگیم که آقا ما ترک دارای مصلحت باشد، ترک دارای مصلحت باشد. خود مرحوم عاشق هم اقرار دارن که این جور معنا کردن در باب نواهی خلاف ظاهر است. دقیقاً حالا ما به هر یک از این دو نتیجه فرق میکنه. اونجایی که بگیم آقا کل فردین مفسده دارد. خب بنابراین الهازا هر فردی دارای یک اطاعت است و دارای یک معصیت. اما اگر بگیم نه، مصلحت در ترک است، اینجا باید نگاه بکنیم. مصلحت در هر فرد، در ترک هر فردی مستقلن هست، یا مصلحت در ترک مجموع هست، جمیع هست، مجموع هست، مجموع هست. اگر مصلحت در ترک کل فردین باشد که همون جمیع می شود، در اینجا خب هر فردی باز مثل باب واجب دارای مصلحتی است و دارای مفسده. و اسیان و اطاعت، کما اینکه در صورت اینکه مفسده داشته باشد هر فردی مستقلن، میگیم یک اطاعت است و یک معصیت متصوره، چون هر کدوم یک حکم اختصاصی دارن و حکم شخصی دارن. و اما اگر گفتیم نه، مصلحت در ترک مجموع است، اگه مصلحت در ترک مجموع باشد دیگه فرق میکنه قضیه. اینجا کل فردین اطاعت مستقل یا معصیت مستقله ندارد، بلکه به عنوان مجموع یک اطاعت است و یک معصیت. توضیح بیشترش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.